استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی و عیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
در حالی که در کابل و ولایات دیگر امروز هفته شهید تجلیل شد، شورشان طالب و نیروهای دولتی در سه ولسوالی با هم درگیر شدند. ترکمنستان یک مرکز برق حرارتی را افتتاح کرد که به افغانستان و پاکستان برق می دهد. کره شمالی با راه اندازی رسم گذشت بزرگ از 70مین سال روز تأسیس خود تجلیل کرد و مردم روسیه در انتخابات منطقه‌ای و محلی امروز رأی می دهند. تفصیل اخبار. اعضای شورای ولایتی میدان وردگ و مقامات محلی میگویند که شورشان طالب شب گذشته بر مقر ولسوالی دایمیرداد حمله کرده، جنگ تا تهیه این خبر ادامه داشت. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میگوید 10 سرباز دولتی به شمول قماندان امنیه و حدود 50 نفر از شورشان طالب در این جنگ کشته شدند. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردگ امروز به رادیو آزادی گفت که 5 پوسته امنیتی سقوط کرده و جنگ در نزدیکی مقر ولسوالی جریان دارد. او گفت که گزارش های تایید نشده از کشته شدن قماندان امنیه و چندین سرباز خبر می دهند. قوت های حمایوی هنوز به آنجا نرسیده. این تهدید از چندین روز به این سو وجود داشت. اداره محلی، قماندان امنیه و ادارات مربوط دیگر این نگرانی را با مرکز شریک ساخته بودند، ولی توجه نشد و این واقعه به میان آمده است. طالبان مسلح ادعا می کنند که 6 پوسته را تصرف کرده و شمار از عساکر دولتی را کشته یا زخمی ساختند. از سوی دیگر در نتیجه درگیری میان شورشان طالب و نیروهای دولتی در ولسوالی اوبه هرات 15 تن از شورشان طالب کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که 9 سرباز دولتی کشته و 5 تن زخمی شدند.
درگیری که بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی اوبه در ساحه کرش به وقوع پیوست، دست کم 15 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند که شامل 10 کشته و 5 زخمی باشند. متاسفانه در جریان از درگیری شمار از نیروهای امنیتی ما هم شهید و زخمی شدند.
آقای جیلانی می افزاید که نیروهای حمایتی به منطقه رسیده و وضعیت زیر کنترل است. در این میان طالبان مسلح صبح امروز بالای مرکز ولسوالی خما به ولایت جوزجان حمله کردند. محمد اسماعیل سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی خما با بیان این مطلب بر رادیو آزادی گفت که فعلا جنگ در داخل بازار ولسوالی خما به شدت جریان داشته و دکانهای شهر مسدود و کسی از خانه هایشان برآمده نمیتواند. سرپرست قماندانی امنیه خماب که مصروف جنگ بود در مورد تلفات این درگیری چیزی نگفت. این در حال است که از هفته شهید با مراسم خاص نظامی و با حضور داشت مقامات محلی در پارک شهدای ولایت جوزجان تجلیل به عمل آمد. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق حرارتی را افتتاح کرد که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات برق در ساعت صادر خواهد کرد. این تأسیسات که از انرژی گاز برق تولید می کند، دیروز شنبه در نزدیکی شهر مرو گشایش یافت. افغانستان در برخی از مناطق شمال و شمال غربیش متکی به برق وارداتی ترکمنستان است. کره شمالی با راه اندازی رسم گذشت بزرگ از 70مین سال روز تأسیس خود تجلیل کرد، اما راکت قاره پیما در جریان این مراسم به نمایش گذاشته نشد. کره شمالی به خاطر ساختن راکت قاره پیما با تحریم های بین المللی روبرو شده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز در حال در جشن تأسیس کشور خود شرکت کرد که نظامیان پیاده و با تانک و توپ در پایتخت پیونگیانگ از برابر لوژ گذشتند. آقای کیم در این مراسم سخنرانی نکرد. گفته می شد که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در مراسم امروز شرکت می کند، اما به جای او رئیس پارلمان چین شرکت کرد. مردم روسیه در حالی که پلان جنجالی بالا بردن سن تقاعد بسیاری ها را ناراض ساخته است، در انتخابات منطقه‌ای و محلی امروز رأی می‌دهند. مراکز رأی‌دهی صبح امروز در سرتاسر روسیه گشوده شد. 16 منطقه برای انتخاب اعضای پارلمان خود و دیگران برای گزینش شاروالان و مقامات محلی خود رأی می‌دهند. پس از اینکه دولت بالا بردن سن تقاعد را پیشنهاد کرد، این انتخابات اولین آزمایش عمده برای حکومت رئیس جمهور پوتین و صدراعظم مدودیف می باشد. حکومت در نظر دارد تا سن تقاعد مردان را که اکنون 60 سال است 65 سال بسازد و از زنان را که اکنون 55 سال است 63 سال بسازد. سپس رئیس جمهور پوتین با وارد کردن تعدیل سن تقاعد زنان را 60 سال پیشنهاد کرد. مخالفین سیاسی کرملین به رهبری الکسی ناوالنی از مردم خواستار شدند که علیه این پلان امروز در سرتاسر کشور مظاهره کنند. پلیس در آستانه این تظاهرات چندین نفر از نزدیکان آقای ناوالنی را که خودش محبوس است بازداشت کردند. و سارنوالان امریکایی میپذیرند که در متهم ساختن ماریا بوتینا که گویا وی برای دریافت کار نزد یک سازمان فشار پیشنهاد رابطه جنسی کرده است اشتباه کردند. این تبعی روسیه به اتهام جاسوسی برای روسیه در امریکا محبوس است. سارنوالان اواخر روز جمعه در محکمه پذیرفتند که از ارسال پیام‌های بوتینا و دوستش مفهوم نادرست گرفتند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها. تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان در برنامه ها همراه هستین. این هم معرفی داشته های بر خدمت طلب جدا داده شده در این برنامه. به خاطر تجلیل و گرامی داشت از هفته شهید و 18 سنبل سال روز ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در کابل مراسم ویژه برگزار شد که در آن شماری از مقامات حکومتی و سیاسیون به نیازمندی افغانستان برای وحدت بیشتر در کشور اشاره داشته و خواهان همپذیری جناح‌ها شدند.
تیم وفاق و همگرایی داخلی و حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم و بقا و مهمترین ابزار ما برای کامیابی و پیروزی است.
شماری از باشندگان شهر کابل خواهان جلوگیری از کاروانهای بیبندوارند که گجزنی آنان با تیراندازی ها همراه است.
دهی هفته دهی رخصتی نه باید کس فایر کنن نه دست کنن، و اگر فایر میکنن حکومت و نفرهای حکومت باید رو تعقیب کنن بدون کدام خوف و خطری تو نفر بگیرن.
در این حال در مورد وضعیت امروز شهر کابل که چهره دیگر و متفاوت به خود گرفته است نیز گزارش داریم. در بخش رویدادهای جهانی میشنوین که در حمله بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران در عراق حداقل 11 عضو کشته شدند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه حاضر در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در عنوان برنامه داشتیم، به خاطر تجلیل و گرامی داشت از هفته شهید و 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در کابل مراسم ویژه برگزار شد که در آن شماری از مقامات حکومتی و سیاسیون بر نیازمندی افغانستان برای وحدت بیشتر در کشور اشاره داشته و خواهان همپذیری جناح‌ها شدند. همکارم نسیم شفق این جریان برگزاری مراسم را دنبال کرده و بیشتر در این مورد برای ما معلومات خواهد داد. و حالا شفق صاحب در استودیو، سلام
تشکر آقای صاحب، سلام بر شما. بله چنان شما دوری کردین، امروز مراسم بزرگداشت یادو بود از هفته شهید و 17مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود در خیمه لوی جرگه در شهر کابل برگزار شد و در این مراسم مقامات حکومتی صحبت کردند و همچنان شماری از چهره های پیشین جهادی. در این مراسم پیام محمد اشرف غنی هم قرائت شد که دو از فداکاری ها و همچنان از تلاش های شهدا و قربانی های اونا و از همت و فداکاری از اونا یادآوری شده بود و همچنان گفته شده بود که باید احترام قائل شیم به فداکاری کنا کرده. همچنان محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم صحبت های داشت و باید بگم که بیشتر صحبت ها در رابطه با وحدت ملی بود به نحو و تلاش به این بود که باید همه متوجه باشند و نگذارند که دشمنای افغانستان به نحو یا به گونه در میان اقوام و مذاهب نفاق افغانی کنند. آقای دانش در قسمت از صحبتایش گفت
حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم و بقا و مهمترین ابزار ما برای کامیابی و پیروزی است، اما متاسفانه امروزه دشمنان افغانستان از بیرون و برخی از حلقات از درون همگی وحدت ملی ما را نشانه گرفت. هر روز نعره های ویرانگر قومی، زبانی و سمتی سر داده می شود.
در این مراسم عبدالله رئیس اجرایه در کنار ازی که از فداکاری ها و از تلاش ها و از وطن دوستی و از زحمات که احمد شاه مسعود قهرمان ملی متقبل شده بود یادآوری کرد. در این حال گفت که به بندوباری هایی که در شهر کابل فعلا جریان داره یا دو سه روز جریان داره گفت که کار درست نیست و باید چنین نشود. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین هم در این مراسم اشتراک کرده بود و او گفت که بجای ازی به بندوباری ها باید در سال آینده جوانا با خود گل ببرند مردم و اتحاف دعا کنند به روح شهدا. همچنان باید بگویم که آقای سیاف عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی هم در این مراسم صحبت های داشت، در کنار ازی که از جهاد و از مقاومت صحبت کرد، مسئله وحدت ملی رو هم بسیار تاکید کرد. در کنار از او پیام به دشمنای افغانستان هم داشت.
به می کسایی که از بیرون مداخله میکنند در ملک ما، به نمایندگی از شما برشان اعلان میکنیم، همی کسایی که میخوان که ملک ما را بیران کنند، قسم به خداست اگر این ملت شما را به انتقام مانند.
همچنان باید بگویم که آقای محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه هم صحبتای داشت، در کنار از اینکه او هم وحدت ملی را مهم خواند و یادآوری کرد از حملات دشمنان افغانستان و به شکل از اشکال گلایه های هم داشت و برخی از صحبتای از او شاید مربوط مقامات حکومتی به خصوص ریاست جمهوری باشه و او هم از وحدت ملی یادآوری کرد، اما در قسمت از صحبتهایش انتقادآمیز گفت
وحدت ملی بدون عدالت ملی نمیشه، وحدت ملی با کنار زدن دیگران نمیشه. تمام احزاب سیاسی امروز رد شده هست، تمام رهبران جهاد رد شده هست، وحدت ملی با تحقیر دیگران نمیشه.
البته باید بگویم که در این مراسم در کنار مسائل دیگه موضوع صلح هم مطرح شد و تاکید به این شد که باید صلح شود، اما برخی از چهره ها و مقامات گفتند که در موضوع صلح باید عدالت اجتماعی، باید وحدت افغانستان و از بنه و نباشه که تجزیه افغانستان دو بیایه و تاکیدشان بی بود که باید صلح صورت بگیره و همچنان مسائل انتخابات که خیلی بو پرداختن مقامات و کسایی که سخنرانی کردن. اما یک موضوعی که بسیار دی جالب بود، آقای سیاف گفت که انتخابات بسیار ضرور است، بدون انتخابات هیچ راهی وجود نداره، اما ما هرگز یعنی بجز انتخابات راهی نیست و ما هرگز نمیخواهیم که به 17 سال پیش باز برگردیم.
بسیار تشکر همکارم نسیم شفق بود که در جریان مراسم هفته شهید که به گونه رسمی در کابل برگزار شده بود را با نکات برجسته‌ای به ما با وضاحت روشن ساختند. و همچنان در این حال در مورد وضعیت امروز شهر کابل که چهره دیگر متفاوت به خود گرفته است نیز گزارش داریم. در مورد وضعیت شهر کابل همکارم نورالله شایان معلومات عینی جمع‌آوری کرده و چشم دیده‌هایش را حالا با ما شریک می‌سازد که تازه از بیرون به استودیو آمده. سلام
شایان صاحب، آقای هنایش
خسته نباشین. چی دیدین در شهر؟ گفته میشه که به نحوه کارمانهایی که گشت میزنن مردم وحشت زده ساختند.
بله، خیلی تشکر. وقت ما امروز از شهر دیدن کردیم، ظاهرا امروز پایتخت رنگ دیگر به خود گرفته است. جاده های نزدیک ارگ برای آبرین مسدود است و کاروان های بزرگ و موترهای رنگی در شهر گشت و گذار میکنند. شمار از جوانان و هواداران احمد شاه مسعود عکس قهرمان ملی را در شیشه های موترها نصب کرده و همچنان پرچم های حزبی را حمل میکنند. این جوانان از شیشه های موترها خودشان را بیرون کرده و در نزدشان سالن نیز دیده می شود. در بخش های از شهر کابل این جوانان به فیرهای هوایی نیز می پردازند. تا هنوز گزارش از وارد شدن تلفات برخواسته از این فیرهای هوایی نشر نشد، اما در سالهای قبل تلفات در پی داشته است. شمار از پایتخت نشینان عملکرد این جوانان را چنین حکایت می کنند.
اسمم گل آقا. دهی هفته دهی رخصتی نه باید کس فایر کنه، نه دست کنه، نه خوب کنه، نه بد کنه. و اگر فایر میکنه، حکومت و نفرهای حکومت باید رو تعقیب کنه، بدون کدام خوف و خطری تو نفر بگیره، او را جزا بده که آینده دیگه مسلمان ها یا دیگه افغانی هی کار نکنه.
که فیصل یوسف زای هستم. دیگه این بچه‌ای که ما برند بیروبار هم اندازند در سرک ها، کل مردم به عذاب هستند. دست از یا تمام سرک ها مزدود شده، دیگه هیچ مردم از دست از یا آرام نیست. یکی رشت رنگ ده، یکی ده فیرکان که بسیار بزال است.
نام ما محمد عارف است. باید مقابل از این قاطعانه استاد شو. امیال فعلا از گاردنجون کابل می تقاضا را میکنه که استاد شو. هر موتری که لمبر پلیت از این رنگ زده شده یا لمبر پلیت نداره یا کسایی که غیر مسئول هستند و صلاح دارند و فیرای هوایی میکنن، اینا را باید دستگیر کنن.
خواستیم درباره این فیرهای هوایی و حمل صلاح نظر از وزارت امور داخله، قماندانی امنی کابل و گارنیزون کابل را داشته باشیم، اما مسئولین این نهادها به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. پیش از این گارنیزون کابل با نشر اعلامیه‌ای از جوانان خواسته بود تا گرد همایی مسالمت آمیز کنند. همچنان پلیس کابل گفته بود که افراد مسلح و جوانانی که نظم را اخلال کنند بازداشت خواهند شد. اما دیده می شود که این جوانان براحتی و بدون حراس یا ممانعت پلیس گشت و گذار می کنند. بله،
تشکر. همکارم نورالله شایان بود که در مورد وضعیت شهر کابل که امروز به گونه دیگر و به نحو کاروانهای گشتزنی به خاطر هفته شهید وضعیت شهر دیگرگون ساختند گزارش مفصل داشت. و همچنان ما نظریات شماری از باشندهای کابل که در برابر این کاروانها عکس العمل دارند هم داریم که خدمتتون به نشر می رسانیم.
اسمم گل آقا. دهی هفته دهی رخصتی نه باید کس فایر کنه، نه دست کنه، نه خوب کنه، نه بد کنه. ولی اگر جانب پشتون می باشه هم غلط کار میکنه، فایر میکنه. و اگر جانب پارسیوان می باشه هم فایر میکنه، غلط میکنه. و کسی که در جشن اشتراک داشته می باشه به شکل جلوس که جشن میگرده هم باید فایر نکنه. و اگر فایر میکنه، حکومت و نفرهای حکومت باید رو تعقیب کنه، بدون کدام خوف و خطری تو نفر بگیره، او را جزا بده که آینده دیگه مسلمان ها یا دیگه افغانی هی کار نکنه.
که فیصل یوسف زای هستم، یکتن از مسئولان کمپیوتر سانچ پانتون مشال. دیگه این بچه هایی که ما برند بیروبار هم اندازند در سرک ها، کل مردم به عذاب هستند. دست از یا تمام سرک ها مزدود شده، دیگه هیچ مردم از دست از یا آرام نیست. یکی رشت رنگ ده، یکی ده فیرکان که بسیار بزال است. فعلا خوب این مردم که به بندوبار از ناق میگردن به عوض ادمی به شهیدای ما خون بتن و مریضای ما بسیار ضرورت داره به خون، باید یا خون ادا کنن از این کده یا ختم قرآن کنن برایشان.
نام ما محمد عارف هست. باید مقابل از این قاطعانه استاد شو. امیال فعلا از گاردنجون کابل همی تقاضا رو میکنی که استاد شو. هر موتری که لمبر پلیت از این رنگ زده شده یا لمبر پلیت نداره یا کسایی که غیر مسئول هستن و صلاح دارن و فیرای هوایی میکنن، اینا رو باید دستگیر کنه، تحقیق کنه، ریشه از این را پیدا کنه که اینا و دو صورت و با مطبوعات این را واضح بسازه، در مطبوعات این را بیاره که اینا چه کسانی هست.
و حال هم اخبار اقتصادی را داریم که همکارم آرزو قیاسی پیشکش میکند.
و 20 تن از دهقانان به منظور ایجاد قطعات نمایشی زمین در ولسوالی‌های زرنج، چهاربرجک، چخانسور و خاشرود ولایت فرا پیاز زعفران توزیع شد. به اساس اعلامیه وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرار است هر یک از این دهقانان به مساحت 625 متر مربع زمین‌هایشان را قطعه‌های نمایشی زعفران زرع کنند. پیش از این نیز با 40 تن از دهقانان دیگر در این ولایت به منظور ایجاد قطعه‌های نمایشی زمین پیاز زعفران توزیع شده بود. زعفران امید اشتغال و ثروت روبه رشد در افغانستان خوانده می شود که در حال حاضر هزاران تن در بخش های مختلف پروسس زعفران اشتغال دارند، اما با افزایش میزان کشت، تولید و تجارت آن تخمین می شود که این سکتور قادر به ایجاد اشتغال برای بیش از 30,000 نفر باشد. رئیس اقتصاد ولایت پروان می گوید که 8 پروژه را به ارزش $1,000,000 برای این ولایت به دست آوردند. مسیح هارونی امروز به رادیو آزادی گفت که مراحل بودجه‌ای این پروژه ها تکمیل شده و کار عملی 4 پروژه آغاز شده است. و افزود که این پروژه ها شامل ساخت یک باب مکتب، دو باب کلینیک، چاه عمیق، جیمنازیوم به خانم ها و غیره می باشد. به نقل از آقای هارونی، زمانی که یک پروژه عملی می شود روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر مثبت داشته و به تعداد زیادی زمینه کار فراهم می گردد. و اکنون توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 56 افغانی و 1 لیتر دیزل 47 افغانی به فروش می رسد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و بله، در بخش رویدادهای جهانی میشنوین که در حمله بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران در عراق حداقل 11 عضوش کشته شدند. این حمله به روز شنبه انجام شده است. قوای کردی ایران را متهم به اجرای این حمله کرده است. همکارم ستار فروغ این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و ازشان میپرسیم که سلام جناب فروغ صاحب.
سلام به شما هم آقای هنایش و شنونده ها.
جزئیات بیشتر در مورد این حمله از چه قرار است آقای فروغ؟
حزب دموکراتیک کردستان ایران به روز شنبه به AFP خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی این حزب صورت گرفته. به اساس گزارش ها این حمله به روز شنبه در شهر کوه سنجق کردستان عراق انجام شده است. پس از آن که فعالیت در ایران منع شد، در شمال عراق این حزب مستقر شد. این حزب یک جنگ چریکی را بر ضد قوای ایرانی از سال 1979 تا سال 1996 زمانی انجام داد که آتش بس را اعلان کرده بود. در سال 2016 یک بار دیگر اعلان کرد که مبارزه مسلحانه را از سر خواهد گرفت. کامران عباس رئیس شفاخانه این شهر به خبرگزاری فرانسه گفته است که در نتیجه پرتاب راکت های کاتیوشا بر دفتر مرکزی حزب کردستان عراق 11 عضو این حزب کشته شدند و 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. حزب کردستان ایران در توییتر نوشته است که ایران در یک حمله هماهنگ بر مقر این حزب و کمپ‌های مهاجرین در نزدیکی دفتر مرکزی این حزب از راکت‌های دوربرد استفاده کرده. جنرال جبار یاور، یک سخنگوی نیروهای پیشمرگه کرد، میگوید این حمله از قلمرو ایران صورت گرفته، اما گفته هنوز مشخص نشده است که حمله هوایی بوده و یا زمینی. وزارت خارجه ایران تا حال در این مورد تبصره نکرده. بله هنوز صحب.
جناب فروغ صاحب، اگه این حمله از سوی ایران انجام شده باشد، چرا ایرانی حمله را انجام داده باشد؟ هدفش چی بوده؟
حزب کردستان ایران از پایگاه‌هایش در عراق بعضاً حمله ها را در داخل ایران انجام می‌دهد. تهران این حزب را یک گروه تروریستی می‌خواند. چندین عضو ارشد این حزب که در حمله‌هایی که تهران را در آن دخیل می‌داند کشته شدند. حزب کردستان ایران یک حزب مسلح چپگرا است که از کردهای ایران تشکیل شده. طوری که پیشتر گفتم، پس از آن که فعالیت این حزب در ایران منع شد، در شمال عراق قرار شد. این حزب یک جنگ چریکی را بر ضد قوای ایرانی از سال 1979 تا سال 1996 زمان انجام داد که آتش بس را اعلان کرده بود. در سال 2016 یک بار دیگر اعلان کرد که مبارزه مسلحانه خود را دوباره آغاز میکنه. بله آقای نش.
جناب فاروق صاحب، پرسش آخری که مقامات عراقی در مورد این حمله چه واکنشی نشان دادن؟
اداره منطقه خودمختار کردستان عراق در اربیل این حمله را محکوم کرده و گفته که با این حمله قانون و تمامیت ارضی این منطقه نقض شده. این اداره در یک بیانیه گفته است یک بار دیگر تاکید میکند که قلمرو منطقه کردستان نباید مورد حملات کشورهای همسایه قرار گیرد. به گفته اداره منطقه خودمختار کردستان، این کار به هیچ صورت پذیرفتنی نیست و منجر به بی‌ثباتی این منطقه خواهد شد. میلیون ها کرد در این منطقه کوهستانی در امتداد سرحدات ترکیه، سوریه و ایران زندگی میکنند. برخی آنها با حزب کارگران کردستان ترکیه ارتباط دارند. بله،
تشکر از همکارم ستاره فروغ که در مورد حمله بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران که در عراق صورت گرفته و 11 عضو حزب کشته شده گزارش مفصل داشتند. بوریس جرگی افغانستان اتهام آزار و اذیت جنسی پسر نادر یما سرپرست سفارت افغانستان در کانادا بر یک دختر 16 ساله را بدنامی بزرگ برای افغانستان میخواند و به مجازات بیدرنگ وی تاکید میکند. اعضای هیئت اداری این جرگه میگویند در صورتی که یک عضو خانواده دیپلمات مرتکب جرم میشود، حکومت افغانستان باید در سپردن آن به قانون و کیفر آن به گونه جدی اقدام کند. نظیفه محبوبی در این باره گزارش میدهد.
متهم شدن برخی از اتباع افغانستان در بیرون از این کشور به تخلف ورزی ها چیز تازه‌ای نیست، اما این بار که گزارش از اتهام آزار جنسی یک دختر 16 ساله از سوی پسر نادری ما در کانادا در رسانه ها دست به دست می شود، با موجی از واکنش های تندی روبرو شده است. اعضای هیئت اداری پلیس جرگه می گویند این کار پسر یک دیپلمات افغان مایه سرافگندگی و بدنامی برای تمامی افغانستان است و حکومت باید از این جنایت چشم پوشی نکند. عرفان لارفان نایب منشی پلیس جرگه مجازات این پسر دیپلمات را مکلفیت حکومت افغانستان میخواند.
رخداد چنین وقایعی وسیله شرمندگی و بی‌عزتی به نام افغانستان خود بود. به اساس حکومت افغانستان با اقدامات عملی و جدی جلوی چنین کارهایی را بگیره و قبل از اینکه اشخاصی که میگمارد داشتین مساند و چنین متا و را درست بررسی بکنه و اشخاصی باشه که نام افغانستان را در بین افغانستان بهتر و بلندتر نگاه بکنه که وسیله نامبدی مردم افغانستان شد.
در پس این روزها گزارش‌هایی از اتهام آزار جنسی یا رشیما پسر نادریما سرپرست سفارت افغانستان در کانادا در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، چیزی که وزارت خارجه افغانستان درباره آن با ما حاضر به گفتگو نشد، اما بیشتر یک منبع این وزارت به رسانه‌ها این اتهام را تایید کرده است. از سوی دیگر سندهایی که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته نشان می‌دهد که نادری اما در پیوند به این اتهام در 5 ماه گذشته تلاش کرده تا با گرفتن یک وکیل شخصی این رویداد را حل سازد و این کار دولت کانادا را مکلف به فرستادن نامه‌ای به وزارت خارجه افغانستان کرده است. در این نامه از وزارت خارجه خواسته شده تا به دولت کانادا اجازه بازجویی پسر نادری اما را بدهد و به حکومت افغانستان مهلت داده شده در صورتی که فرزند این دیپلمات افغانستان را به وقت معین به آنها واگذار نکند، مسئولیت دیپلماتیک آنان سلب شده و اقدامات یک جانبه سوی کانادا در این زمینه صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر به نقل از شبکه نشراتی کانادا، این دختر 16 ساله به پلیس آن کشور شکایت کرده و گفته است که از سوی پسر این دیپلمات افغان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. نشریه نوشته است در صورتی که پس از تحقیقات جرم پسر این دیپلمات افغان در کانادا ثابت هم شود، پلیس اوتاوا برای اقدامات بیشتر نیز به فرستادن اجازه‌نامه دیگر برای وزارت خارجه افغانستان ضرورت دارد، زیرا دیپلمات‌های ارشد از مسئولیت قضایی برخوردارند. صبغة الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره این رخداد و اجازه‌نامه دولت کانادا چیزی نمیگوید، اما تاکید کرد که اگر چنین چیزی رخ داده باشد جرم عمل فردی است، خانواده‌های دیپلمات‌ان افغان مسئولیت دیپلماتیک ندارند و آنان خود به گونه فردی در برابر جرمشان پاسخگو خواهند بود. اما عرف دیپلماتیک در روابط بین‌الملل در این زمینه چه حکم میکند؟ ولی صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
شخص سفیر یا که پاسپورت دیپلماتیک داشته باشند نمیتونند که مواخذه شوند و این که به چه جرم مرتکب شده او دیپلمات نیست، او را میتونند اونا محکمه کانادا او را زیر تحقیق بگیرند. وزارت خارجه افغانستان مکلف است که به سفیر خود هدایت بده که بچه خود بانه که مقامات کانادایی از او تحقیق کنند و اگر او مجرم شناخته شد بالای ثبوت شد جزایی که در قانون کانادا برش است باید داده شود.
با این همه این بار نخست نیست که یک طبیب افغان به یک عمل غیر قانونی در بیرون از کشور متهم می شود. پیش از این یما عینی دیپلمات نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز بلت و کوب همسرش متهم شد و وزارت خارجه افغانستان گفت که وی را به کابل فراخوانده و به این اتهام در داخل کشور رسیدگی خواهد شد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از یک پناهجوی افغان در آلمان نیز پخش شد که به تجاوز جنسی بر یک دختر 17 ساله آلمانی در آن کشور مجرم شناخته شد و به 7 سال زندان محکوم شده است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، تشکر میکنیم که شما شنونده رادیو آزادی هستید و ما را در برنامه های ما همچنان گام به گام تعقیب میکنید و رادیو زوریا میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید و همچنان مطالب و گزارشاتی را که در لابلای برنامه به شما پیشکش میشه همچنان میتوانید در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید و از نزدیک مشاهده کنید. و حالا هم آرام آرام نزدیک میشیم به آغاز نیمه دوم و همچنان ختم نیمه اول که شماری از گزارشاتی که باید از برخی از ولایات مطالب مهم را باید به پخش میرساندیم با معذرت به دلیل زیقی وقت نتونستیم پیشکش کنیم، اما حتما وعده میکنیم که در برنامه‌های بعدی گزارشات و مطالبی از مهم از ولایات هم برایتان خواهیم داشت. و حالا هم ساعت استودیو نشان میده که 1:30 به وقت کابل است و همکارم ستاره فروغ آمادگی دارد در استودیو تا فشرده خبرها را با معذرت سلطان محمد سرور فشرده خبرها را پیشکش میکنند.
همزمان با تجلیل هفته شهید امروز در کابل، شماره از هواداران احمدشاه مسعود، قماندان سابق جهادی و قهرمان ملی با کاروان‌های بزرگ موتر، پرچم‌های حزبی و فیرهای هوایی در پایتخت گشت و گذار دارند. هنوز از کشته یا زخمی شدن کسی در اثر این فیرها گزارش نشده است. شورشان طالب بر مقر ولسوالی خماب جوزجان حمله کردند. جنگ تا تهیه این خبر ادامه داشت. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق حرارتی را افتتاح کرد که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات برق در ساعت صادر خواهد کرد. و اعضای شورای ولایتی میدان و وردگ و مقامات محلی میگویند که شورشان طالب شب گذشته بر مقر ولسوالی دایمیرداد حمله کردند. در این جنگ 10 سرباز دولتی با شمول قماندان امنیه و حدود 50 نفر از شورشان کشته شدند. و مردم روسیه در انتخابات منطقه‌ای و محلی امروز رأی می‌دهند.
بله، و طبق بعده همچنان ما برنامه کاروان زهر اکنون آماده پخش داریم که این هم شما و یکی دیگر از برنامه‌های هفتهوار دلخواه شما از امواج نشریاتی رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید لیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از توزیع 100 تن پیاز زعفران برای دهقانان و موضوعات دیگر خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس ولایت پروان 10 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق به ولایت ننگرهار کشف کرد. در اعلامیه قماندانی امنی ولایت پروان که بر رسانه ها فرستاده شده آمده است، 4 تن که می‌خواستند 70 کیلوگرم چرس و 480 گرم شیشه را توسط یک موتر از ولایت شمالی کشور به ولایت ننگرهار قاچاق کنند، از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر سالنگ کشف و هر 4 قاچاقبر نیز دستگیر شدند. در ماهی اخیر قاچاق مواد مخدر از ولایت شمالی کشور از طریق پروان به ولایت شرقی و جنوبی کشور بیشتر شده است. 10 تن متهم به قاچاق مواد مخدر هم را با دوسیه‌های نسبتیشان به مرکز اطلی و قضایی معرفی شدند. خالد ناهید سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت در هفته ای که گذشت 10 تن مظنون کسی پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی در پیوند به 9 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، جهت تعقیب ادلی به این مرکز معرفی شدند. از نزد این افراد 3 کیلوگرم هیروئین، 25 کیلوگرم تریاک، 233 کیلوگرم چرس، 1 کیلوگرم شیشه، 9 لیتر مشروبات الکلی، 397 قرص نشاور و 7000 لیتر تیزاب به دست آمده است. آقای موحد می گوید محاکم این مرکز تا جلسات علنی تعداد را نیز محکوم به مجازات کرد. 4 تن هنگام قاچاق هیروین به هند دستگیر شدند. در اعلامیه پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که برای رادیو آزادی فرستاده شده آمده است، در رویداد نخست دو تن که می‌خواستند مقدار 1 کیلو و 178 گرم هیروین را در بدنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، از سوی پلیس سرحدی این میدان دستگیر شدند. در رویداد دوم نیز دو تن که مقدار 1 کیلو و 89 گرم هیروین را در بکس‌های سفری جاسوسی کرده بودند، هنگام تلاشی شناسایی و دستگیر شدند. متهمان یک جا با مواد مخدر کشف شده به مرکز اطلاعات و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند. و رویداد آخر هفته این که یک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از ولایت بدخشان به ولایت تخار دستگیر شد. نصر احمد جهانگیر، آمر کشف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت مقدار 11 کیلو و 500 گرم چرس که در یک موتر کرولا جاسازی شده بود و قرار بود از ولسوالی کشم بدخشان به ولایت تخار قاچاق شود، از سوی پلیس ولسوالی کشم کشف گردید. راننده موتر به اتهام قاچاق مواد مخدر مذکور دستگیر شده است.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را مورد نشر ساختیم. توزیع 100 تن پیاز زعفران به دهقانان در 33 ولایت کشور، در گزارش از ولایت بغلان در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و معتادین مواد مخدر آگاه خواهیم شد.
سال 94 به این طرف در ولایت بغلان تخریب مزارع کوکنار نشده.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
خیره کاکا، اگر به منزلتون خشت بولا کده نمیتونم، ظرفا را خوششته میتونم.
مطلب نخست برنامه را از کشت بدیل به دهقانان آغاز میکنیم. وزارت زراعت 100 تن پیاز زعفران را در مناطق برای دهقانان توزیع میکند که پیش از این شاهد کشت کوکنار بوده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس برنامه ترویج کشت زعفران در کشور، وزارت زراعت پروسه توزیع 245 متریک تن پیاز زعفران را در 33 ولایت کشور آغاز کرده که شامل مناطق ناامن و تحت کشت کوکنار نیز می شود. یک عضو پلیس جرگه می گوید برای اینکه کشت بدیل نتیجه بدهد و جای کوکنار را بگیرد، حکومت باید با متخلفین و دهقانان که به کشت کوکنار ادامه می دهند خورد جدی نماید. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
وزارت زراعت افغانستان می‌خواهد تا در چارچوب استراتژی ترویج کشت زعفران در کشور، برنامه کشت زعفران را به 33 ولایت به شمول مناطق ناامن که تحت کشت کوکنار قرار دارد گسترش دهد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، به رادیو آزادی گفت به اساس این برنامه 100 تن پیاز زعفران به گونه مجانی در اختیار دهقانان قرار داده می شود تا در کنار ترویج کشت این گیاه بدیل خوب و دارای عواید مناسب مالی برای کشت کوکنار نیز شود. آقای رستمی در ادامه گفت که به اساس پلان آنان در 3 سال آینده حاصلات زعفران به 14 تن در سال افزایش خواهد یافت.
وزارت زراعت 245 متریک تن پیاز زعفران برای زعفرانکاران 33 ولایت به شکل رایگان شامل پلان داشت توزیع شود. در اکثریت ولایت توزیع شده، در یک تعداد محدود ولایت که باقی مانده روند توزیع جریان داره. تمام پروژه وزارت زراعت که تطبیق می شود میتونه بهترین بدیل برای کوکنار در 33 ولایت افغانستان پروژه ما تطبیق عملی میشه. سال گذشته 10.6 تن ما تولید داشتیم، این سال پیش‌بینی
می‌شود
که بالاتر از
10.6 تن ما تولید داشته باشیم. وزارت زراعت می‌گوید در حال حاضر آنان 1000 متریک تن پیاز زعفران را در اختیار دارند که در صورت نیاز آن را نیز بالای دهقانان توزیع خواهند کرد. به گفته آقای رستمی، زعفران افغانستان توانسته جایگاه خوبی را در بازارهای جهان کسب کند و صادرات آن نیز با گذشت هر سال افزایش می‌یابد. این در حالی است که پیش از این مسئولان شماری از اداره‌های مبارزه علیه مواد مخدر در شمال کشور از کم علاقگی دهقین برای کشت کوکنار خبر دادند و تاکید کردند که در صورت توزیع کشت بدیل کاهش قابل ملاحظه‌ای در کشت کوکنار به وجود خواهد آمد. چمنشاه اعتمادی عضو ولیس جرگه می گوید نیاز است تا برای تطبیق درست برنامه‌های کشت بدیل اقدامات هماهنگ صورت گیرد و تمامی ادارات مسئول در تطبیق آن به گونه هماهنگ عمل کنند. آقای اعتمادی در ادامه گفت
عمدترین مشکل بحث ناامنی هست و عمدتاً هم مواد مخدر افغانستان در جاهایی که گراف ناامنی بالاتر هست کشت می شود، ولی فراموش نکنیم که از طرف مقابل خودی مواد مخدر هم در رشد ناامنی یک مقدار مؤثر هست و برخی از عوامل ناامنی به نحوی از مواد مخدر تمویل و اعاشه می گردند. بنابراین میتونیم بگوییم که ناامنی و مواد مخدر با هم یک ارتباط متقابل دارند.
وزارت زراعت می گوید آنان تلاش میکنند تا زمینه رسیدن حاصلات کشت بدیل دهقین را به بازارهای داخلی و خارجی فراهم سازند. در همین راستا از میان 10 تن زعفران که سال گذشته در کشور تولید شده بود، 8 تن آن به بازارهای جهانی صادر شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که وزارت زراعت افغانستان توزیع 245 متریک تن پیاز زعفران را در 33 ولایت کشور آغاز کرده است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. در این قسمت برنامه به بغلان می رویم و از وضعیت کشت کوکنار و موتادین آگاه می شویم. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بغلان میگوید که از سال 1394 به این سو کشتزارهای کوکنار در بغلان تخریب نشده است. فضل حق اندرابی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که در سال روان بالای 1000 هکتار زمین در بغلان کوکنار کشت شده و تعداد معتادین به مواد مخدر نیز از 60,000 بیشتر شده است. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی اندراب ولایت بغلان میگویند که دسترسی آسان به مواد مخدر باعث افزایش معتادین در این ولسوالی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی.
محمد حکیم و محمد هارون انوری دو تن از ساکنین ولسوالی اندراب ولایت بغلان میگویند همین 15 سال پیش حتی یک معتاد هم در اندراب وجود نداشت، ولی بعد از آمدن تعدادی از معتادین مهاجر از ایران اعتیاد رونق گرفت و حالا در برخی قریه ها حتی تا 30% جوانان بیکار معتاد به مواد مخدر شدند.
معتادین مواد مخدر دیگر نسبت به سالهای گذشته ولی افزایش پیدا کرده. جوانای مردم اکثر بکو تقریبا 90% تا 30% معتاد شده.
در اندراب هم زیادتر معتادین ما بسیاری کسا از آنموجه ایران به ما تحفه میرن، معتاد شدن از ایران به ما تحفه آوردن.
اندراب یکی از ولسوالی‌های آلوده به کشت تریاک است و مردم میگویند همین دسترسی آسان به مواد مخدر سبب افزایش معتادین شده است. عبدالاحمد از ولسوالی اندراب یکی از دلایل افزایش معتادین را فقر و بیکاری میداند و میگوید
اگر جوان مسئول کار باشند، کار بکنند، تمام از این عمل دوری میکنند. از یک واقعیت باید شکوش نکنیم که در اطراف ولسوالی ما مواد مخدر به فروش میرسند، ولی متاسفانه که دولت توجه نمیکند. اگر در دوردستخانه میتونن در طرف ولسوالی قوت تسلط دارن، میدونن که مانع شوند، یا دست دارن یا احساس ندارن توجه نمیکنند.
با گفته یه مردم 15 سال پیش در اندراب نه تنها معتاد وجود نداشت بلکه نامی از شرس و تریاک هم نبود، ولی بعد از آن به گونه مرموزی هم کشت مواد مخدر رایج شد و هم مردم زیادی معتاد به مواد مخدر شدند. مردم میگویند در 10 سال اخیر صدها جوان در جنگ‌های جاری تلف و در پهلوی آن بهترین جوانان و نیروی کار آنان معتاد به مواد مخدر و دچار مرگ تدریجی شده و اینها نه تنها زندگی خودشان را در مهلک قرار داده بلکه سبب اذیت و آزار مردم نیز می باشند.
اینمی است که باعث آزار و اذیت مردم یا یکون چیزایی را که در مسجد ها می باشه، در یکون نمو خانم می باشه، شب اثر میزگیره برای که تمام مال و اجناس مردم اینا به غارت می برند، دیگه به بیای بسا اندک اینا چیزی به دیگه اینا به فروش می رسونند.
و اما ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان میگوید دولت در گرفتاری و مجازات قاچاقبران مواد مخدر جدی است و افراد زیادی هم تا حال گرفتار و مجازات شدند.
ما در پلیس سال چندین قضیه که
مواد مخدر با افراد و اشخاصی که میخواستن قاچاق کنن ما بازداشت داریم، مشتبکه ما به شدت داریم را طالبتنیم و مجزاریم که همیشه افراد و اشخاص کسایی که خود خودشی میکنن و همچنان کسایی که میخواهن نشو پخش بکنن مواد مخدر بتانیم جلوگیری کنیم، بازداشت کنیم، پنیر قانون بسپاریم.
فضل حق اندرابی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان افزایش معتادین در بغلان را نگران کننده میداند، ولی میگوید آمار دقیقی از آن وجود ندارد و ممکن تا مرز 60 تا 70 هزار تن رسیده باشند. او یکی از دلایل افزایش معتادین در بغلان را زیاد شدن کشت مواد مخدر و ناتوانی دولت در تخریب و مهار آن میداند و میگوید
ما هم نیز مسئول مبارزه با مواد مخدر نگران هستیم. از این آیه بدبختانه که از سال 94 و این طرف در ولایت بغلان تخریب مزارع کوهنار نشده.
رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان خواهان توجه جدی دولت مرکزی در تخریب کشت روبرشت مواد مخدر در این ولایت می باشد و می گوید اگر توجهی به آن نشود ممکن تا سالهای آینده مزارع تریاک حالا از مرز 1000 هکتار گذشته چندین برابر شود.
همکار ما بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان بود که گزارش داد در این ولایت مزارع کوکنار تخریب نشده.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرد.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. حالا در این قسمت برنامه در مورد راه‌های ترک اعتیاد سیگارت آگاه می‌شویم. دکتران طبی به این باورند که کمبود نیکوتین بدن مشکلات روانی و دسترسی آسان و ارزان به سیگارت باعث شده که بسیاری از جوانان سیگارت بکشند. اینکه چرا تعداد مردم سیگارت را ترک نمی‌توانند و آیا دوایی وجود دارد که در ترک سیگارت کمک کند، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر شبیر احمد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با چگونگی ترک سیگارت پرسیده است.
در صورتی که فرد بخواهد ترک کنه، فرد اگر تصمیم درست قاطع بگیره میتونه، مثلا میتونه روزانه اگر 20 سیگارت مصرف میکنه در ظرف یک هفته ایره 15 تا بسازه، در هفته بعدی شیره 10 تا بسازه، در هفته آخری 5 تا بسازه، تا اینکه به هفته 2 تا برسه و بعد از اینکه ترک مطلق شد کمک طبی برش باشه که اگر خوابش خراب بود یک چند روز دوای خواب بگیره، دسترسی به محصولات تنباکو کم شوه. دوم مثلا ایجاد کردن مشکل در غرفه های عرضه کننده و دکان ها که سر از اینا قیودات بیه تا که هر کس نتانه این پرودکت بفروشه. در اماکنی که تجمع عام است مثل رستوران و هتل و خانه و موتر و اینجا قیودات وضع شوه، علائم من استفاده نصف شوه، وسیم آگاهی داده شوه برای مردم در مورد اضرارش که چی مزیریتی هایی داره و در آخرش کمک طبی و روانی اجتماعی برش وجود داره که اگر فرد نمیتونه به تنهایی خودش کار بکنه از طریق مشوره برش یاد میتونه که چه نوع مقداری که مصرف میکنه او را تدریجا کم کنه و اگر به مشکلاتی از قبیل بیخوابی و نارامی و ایگپا مواجه شد ادویه برش داده شود تا یکی او آدم قادر شود که سیگارت ترک کنه.
برخی ها با این باورند که سیگارت باید به گونه تدریجی ترک شود. این نظر تا چه حد عملی است؟
فرق میکنه به نفری که چند سال میشه سیگارت میکشه، با چه اندازه تنباکو رو در یک روز دود میکنه. اگر با کسی سالهای سال مصرف کرده باشه، مقدار زیاد مصرف کرده باشه، دفعتاً ترک کردنش بس مشکل است. تدریجا کم میکنیم تا اینکه به حد برسه که ترکش آسان باشه. برای کسایی که مقدار کم استفاده میکنن و یایی که کم وقت میشه یه کشیدن شروع کردن، اونا میتونن که بسیار زود ترکش کنن. این تنباکو را سابق نیکوتین یا همین تنباکو را ای تو فکر میکردن که اعتیاد روانی داره، اعتیاد جسمی نداره، اما با تجارب علمی ثابت شد که هر دویش داره. از نگاه روانی هم وقتی که یک نفر هر چند دقیقه بعد یک سیگارت دود میکنه یا یک چلم میکنه و فردا باز هیچ کار نباید بکنه، از نگاه روانی مشکل است و بعد از او از نگاه فیزیکی خود نیکوتین ماده ای است که جسم آدم را وابسته میسازه با جنجالایی مثل ضربان قلب، سرخی چشم، خستگی، فاجعه کشیدن، بیخوابی، حالت استراب، بیقراری برش پیدا میشه که بهش تحمل پذیر نمیبوزه. به همین دلایل ایجاب میکنه تدریجا کم کنیم و یا ادویه بدیل برش بتیم که تحمل بتانه.
آیا بدیل برای سیگریت وجود دارد و اینکه اضرار آن کمتر از سیگریت باشد؟
بدیل های زیاد در جهان جور شده که ما میتونیم از تابلت های نیکوتین یاد کنیم، ما میشه از ساجقایش یاد کنیم، ما میشه از چسبایش یاد کنیم، که در قسمت سیگریت کشیدن تئوری های مختلف وجود داره. یک تئوری است که بعضی کسایی که دوامدار سیگریت میکشن، اینا هم سطح نیکوتین وجودشان کم است. با گرفتن این نیکوتین از بیرون از طریق تنباکو نسبتا آرامش بیشتر میداشته باشند. و برای این افراد همین چسب نیکوتین یا تابلت نیکوتین نیاز زیاد رفع میکنه. باز بعد از او که این سیگریت ترک شد، در طولانی مدت خود از اون میتونن که تدریجا کاهش بدن تا اینکه نفر عادت کنه به همین وضعیت. سیگریت برقی از طرف سازمان سی جهان به نام الکترونیک سیگار که میگن، اینا مثل سیگار است، بلکه ضرر بیشتر داره. سبب همو مریضی که او میشه ای میشه و هیچ نوع کمکی در ترک نمیکنه، بلکه در این صورت شما یک نوع ماده را با یک نوع محصول دیگه تبدیل میکنید. چیزی که ما میگیم او تابلت و ساجق و چسب نیکوتین است که نیکوتین نفر پوره میکنه، ولیکن دود نداره و سبب سرطان و مریضی دیگه نمیشه.
آیا ترک سیگریت هم همانند سایر مواد نشاور نیاز به دیتاکس یا مرحله زهرکشی دارد؟
در بعضی آدم هایی که یا مقدار سیگریت مدت تنباکوی بیشتر زیاد بگیرن، یعنی به تناسب دیگه مواد نشاور، اگه بگوی یک مرحله دیتاکس خفیفتر داره که میشه در خانه هم ترک شود، مگر اینکه توان با استفاده مواد دیگه باشد، چون سیگریت یا تنباکو همیشه به شکل مقدم پیش از مواد مخدره مصرف میشه، پیش از الکل هم مصرف میشه، در جریان از او هم مصرف میشه، بعد از او هم مصرف میشه. اینا اگر نفر با این رقم حالت باشه، او ایجاب دیتاکس میکنه.
چرا برخی ها نمیتوانند سیگریت را ترک کنند؟
عوامل مختلف در این افته است که هم مربوط فرد میشه هم مربوط جامعه. عوامل مربوط به فردش ای است که میشه که فرد از نگاه عزت نفس فکر کنه که ترک سیگریت کدام ضرر خاص مثل پس لگدی که میگن داره که برش مشکل است، یا ای که فرد ضعیف نفس است نمیتونه پرهیز خود نگاه کنه و زود پناه میبره به سیگریت. بعضی ها فکر میکنن که سیگریت تشویش های ما را کم میکنه و سیگریت فکر ما را آرام میکنه، ولی که تو نیست. به سطح جامعه ای است که قیمتش ارزان است. در هر حال فاصله ده متری یک غرفه سیگریت ماندگی است، یک مور فیشن جور شده.
ترک سیگریت به چه قدر زمان نیاز دارد؟
معمولا هر ماده نشاوری را که شما بخواین ترک کنین بین یک هفته تا سه هفته وقت میگیره و این فاصله در هر نفر فرق میکنه. ممکن یک نفر این امروز تصمیم بگیره که من دیگه سیگریت نمیکشم و 50 سیگریت دفعتن ترک کنه. ممکن یک نفر در 50 روز نتونه که می 5 سیگریت کم کنه. ولی به هر صورت اوسطا بین 2 تا 3 هفته زمان وقت میگیره که یک نفر سمزدایی شود و دوباره وجودش فعالیت های نرمال خود دوباره بگیره.
اصلا تعداد زیادی عاملان سیگریت که آن را ترک میکنن اما با گذشت زمان دوباره با آن رو میآورد، علت آن چیست؟
اکثر کسایی که سیگریت میگیرن به این فکر هستن که همه فشار و استرس و غم از اینا کم میشه، در حالی که در تجربه علمی تو نیست. سیگریت و دودش آدم بیشتر ناراحت میسازه. همین برداشت غلط سبب از این میشه که سیگریت تابلت باشه یا دوا باشه و اینا دوا مصرف میکنن به خاطر آرامی خود. و دیگه همین که در هر جای غرفه ایش هست، در هر جای بکشین مشکلات وجود ندارد. اینی سبب میشه که بالاخره افرادی که ترک هم کردن دوباره شروع کنن.
مصاحبه همکار ما محمد یا سردنک را با دکتر شبیر احمد در رابطه با ترک سیگریت شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را همچنان روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که سراج 10 ساله یک طفل بی‌بضاحت است که یک مادر و 2 خواهر کوچک دارد. طور که سراج نانآور خانواده است، پس تهیه نان خانواده به دوش اوست. سراج یک روز به خاطر کار از خانه بیرون می شود، اما از همان روز زندگیش خوشبخت می شود. اینکه زندگی سراج چرا و چگونه خوشبخت می شود، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کاکا وعلیکم السلام او بچه، چطور اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایره بچه، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پرسان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم که اینجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکای کار کده میتونی او بچه؟
اه دستای ما ببی، هر روز در این گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف، این دستایت خود راستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. در این سن کم تو چطور کار میکنی؟ تونو کارگرای کلان مرا ببی؟ عرق از سر روشان سر کرده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بلا کده نمیتونم، ظرفا را خوششته میتونم، خشتا را خواهد داده میتونم، به مهمه کارگرا خو خو ارده میتونم، این کارا را خو کلش کده میتونم کاکا.
بیبی بچه، در این عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خو بسیار خوش دارم کاکا، اگه ما درس بخونم مادر تو تا خورک خوردم چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمیه کاکا، من بچه کلان خانه هستم.
دیگر خونم ساختی بچه، اینی پیسه را بگی در خانه تان سودا ببر، ما بچه بگی
کاکا. مردایی کدن خونه آمدیم، ما که هر روز از خانه میبرایم، مادرم برم میگه که کار کن بچیم، نان گدایی از گلون ما پایین نمیره.
عجب بچه با غیرت هست، اگه این پنیسدی رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سیلوم نمیکنه.
کاکا سرم نوخت نشه، اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچیم خانه تان کجاست؟
خانه در پولیون ساختمان بلند، یه خانه را که ویران است، تنها یک اتاق بیلیبانه، اونجا زندگی میکنیم، چه کنیم بده؟
تو بیا بچیم، تو بیا در موتر بشی که من خانه برسانم. بیا.
نه کاکا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نان شب پیدا کنم. نه
بیا بچیم، بیا بیا ورخطا نشو، پس میارم ات، تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خواه درست است.
خو اینه می تو باش، من موتر گوشه کنم، تو مادر به صدا کن.
خواه درست است. باش که در روزه رو تک تک دی.
این آمدم.
بچیم این خانه رو کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کسی بر ما کمکی مفت داده کاکا.
کی بود؟
مست مادر دروازه رو باز کن.
بینگی بچین، امروز چرا که وقت اومدی؟
کار کردن رفتم، از روز یک کاکا دو موتر آوردیم، گفت که میخوایم خانه تانه یک دفعه ببینم.
یادم کی است؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابین باشه.
در کجاست؟
اینه اینجا، اینجا استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک، ای بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تانه بگیرم و ایران بفهم که چرا ای بچه خورد کار میکنه.
ای بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است، سابقا بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. ما در این جوانی خود پشت کار رفته نمیتانم، مجبور استم که نیم بچه یک خورده برای کار روان کنم.
چرا این خیشاونده و خسرخیل و پدرخیل امرایتان کمک نمیکنن؟
هی بیادر، ایت زمانی شده که کس به کس کمک بکنه؟ این ورایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرایم رفتم و خدا بگو کس را احتیاج نکنه. وقت در خانه پدر و مادر نباشن، زنهای بیادر کجا پروایتان میکنن؟ با گذشت چند روز اونه بیادرایم هم جوابم دادن، حال امروی همی تفلکای خودم بین می خانه و ایران زندگی میکنم، چی کنم بیادر؟ دیروز صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتن یا از خانه براین، حال ایران هستم کجا خود رفته؟
اگه من امرویتان کمک کنم قبول میکنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در این نزدیکی ها یک خانه دو طاقه دارم، امو رو براتان میتونم، برین دموجه زندگی کنین.
اما ما خو کرایه دادن نمیتونیم بیادر.
بیبی خواهر جان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون که راید مخوانه زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا بادا جی صاحب، خداوند خیر بده.
و دیگه ای که بعد از این بچککم کار نمی کنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
حاجی صاحب، من میگم خداوند جنتاره جایتان کنه، خدا الهی در اولادایتان و نشانتان نده، در مال و داراییتان برکت پرده خداوند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان بخیر.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.